به نام خدا. سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 217. با ما در معرفی اثر ای وطن از آثار استاد علی نقی وزیری همراه باشید. کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود. این صدای ویولن ابوالحسن صبا، استاد و یکی از احیا کنندگان موسیقی اصیل ایرانی است. یکی از معدود اجراهای او به نام زرد ملیجه بر روی قطعه با کلام به نام ای وطن. او این تکنوازی ویولون را به پیشنهاد سازنده اثر و دوست خوبش علی نقی وزیری پذیرفت. تصنیفی به نام ای وطن با شعری از عبدالعظیم خان قریب. عبدالعظیم خان قریب علاقمند و مسلط به زبان فارسی و عربی بود، کسی که دستور زبان نوینی برای آموزش فارسی نوشت تا مردم به راحتی بتوانند فارسی را بیاموزند و آموزگارانی که فارسی را آموزش می‌دادند بر اساس این کتاب تدریس کنند. شاید این از معدود اشعاری باشد که قریب سروده است و سالها دانش آموزان در صف صبحگاهی مدارس آن را می‌خواندند.
ای وطن، ای مهر تو آیین من، دوستیت شیوه دیرین من، شوکت و اقبال تو پاینده باد، نام بلندت به جهان زنده.
ابوالحسن صبا فرزند کمال السلطنه در سال 1281 خورشیدی در تهران زاده شد. او زندگی آرام و آسوده‌ای داشت و در سایه این زندگی دور از حاشیه موسیقی، نقاشی، سوهانگری، ریختگری و معرق‌کاری را آموخت. هرچند او بعدها به ساختن ساز روی آورد، اما اهل موسیقی و فرهنگ ابوالحسن صبا را با آثارش از جمله ردیف نوازی که به کوشش شاگردش فرامرز پایور تهیه شده می‌شناسند. قسمتی از صحبت‌های حسین تهرانی در مورد ساخت آلات موسیقی.
بنده پیش از این که مرحومی صبا بر بخورم، من اول زرچناس می‌دونستم و زردیش. وقتی به مرحومی صبا برخورد کردم، دیدم چیز که فاقد منم همون زردی که ادعا داشتم. بنده تازه فهمیدم زرد چیه و باید چیکار کرد. مثلا انگوش‌گذاری زرد و من تالا نمی‌دونستم زرد انگوش‌گذاری داره.
ابوالحسن صبا در سال 1302 به مدرسه عالی موسیقی رفت و به تحصیل موسیقی پرداخت. او تنها وارثی بود که توانست سنتور به شیوه حبیب سمایی را از حبیب فراگیرد و به نسل بعدی آموزش دهد و از محو شدن این ساز در اذهان مردم جلوگیری کند. سفر دو ساله به گیلان به منظور تأسیس مدرسه موسیقی در رشت باعث شد که ابوالحسن صبا آهنگ‌های محلی گیلکی را جمع آوری و تدوین کند و آنها را به ردیف‌های موسیقی ایرانی افزون کند. قطعاتی همچون رقص چوبی و دیلمان. ابوالحسن صبا در سال 1311 با یکی از شاگردان خود به نام منتخب اسفندیاری ازدواج کرد که حاصل آن سه دختر بود با نامهای غزاله، ژاله و رکسانا. ابوالحسن صبا از جمله اولین هنرمندانی بود که با تأسیس رادیو به آن پیوست. بسیاری از هنرمندان به دعوت او وارد رادیو شدند.
بایستی از کنم پدر من علاقه مفرطی به موسیقی داشت، خودش هم آشنا به سازهای ایرانی بود و از کودکی یعنی 6 سالگی مرا نزد اساتید موسیقی وقت راهنمایی کرد. قبل از اینکه شروع به مشق ویولون بکنم به سازهای ایرانی از قبیل ستار، تار و سنتور و ضرب آشنا شدم، حتی قدری هم کمانچه زدم. بعدن اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم و تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد و کتاب‌هایی در این خصوص نوشت و انتشار دادم و اغلب پایه‌های چهار مضراب ساخت این جانبه که شاگردانم از اونها اقتباس کرده و ملاک و مبدأ برای ساختن چهار مضرابای خود قرار دادن.
او منزل مسکونی خود واقع در بهارستان را تبدیل به جایی برای آموزش دوستداران موسیقی کرده بود. از جمله برجسته ترین شاگردان او میتوان به حسین تهرانی، داریوش صفوت، فرامرز پایور، علی تجویدی، همایون خرم و مهدی خالدی اشاره کرد. ابوالحسن صبا در 29 آذر سال 1336 بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. پس از مرگش به همت همسرش خانم منتخب منزل مسکونی او در خیابان ظهیرالاسلام تهران به موزه تبدیل شد و برخی وسایل شخصیش در آنجا نگهداری می شود. در سوگ او اسماعیل نواب صفا مرثیه ای سرود که با صدای غلام حسین بنان و ساز مهدی خالدی در دستگاه سگاه اجرا شد. بگریم خون که ناگه صبا رفت، کجا رفت خداوند هنرها کجا رفت. پس از سالها فاضل جمشیدی خواننده سنتی کشورمان ای وطن را بازخوانی کرد، قطعه‌ای که از معدود یادگارهایی است که صبا در آن نوازندگی کرده. قطعه ای وطن در مایه دشتی را می‌شنویم با صدای فاضل جمشیدی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پس از او گشت سر سروران. ای وطن ای حب تو آیین من، دوستی من و دین من، دولت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با.
از اینکه بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. امیدواریم که تا کنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما هموطنان عزیزمون واقع شده باشه. 30558 و شماره پیامک 200 و شماره تلفن 220485 در اختیار شماست.
روزی که پروانه شدی،
شهید آیت الله قدوسی اولین دادستانی کشور در جریان بمب‌گذاری روز 14 شهریور سال 1360 توسط منافقین به شهادت رسید. مجتهدی که با تأسیس مدرسه حقانی گام‌های بلندی را برای تربیت طلاب متخصص ارزشی برداشت، مدیری که به دلیل عدالت محور بودنش پس از انقلاب حکمی از امام دریافت می‌کند.
بدین وسیله جناب عالی به سمت دادستانی کل انقلاب اسلامی در سطح کشور منصوب می‌شوید.
آیت الله قدوسی عمل به قانون و اسلام را در طول زندگی سلیقه‌های کار خودش قرار داده بود. همسر شهید قدوسی
خونه مثلا یه جعبه داشت، چند جور پول داشت توش. به من میگفت که ببین این پول اینه، این پول اینه، یه وقت قاطی نکن. من رفتم برنگشتم، مواظب باشا، این سهم امامه، من طلبه هاست.
دادستان انقلاب پس از انتصاب در اولین قدم دادستانی رو از نیروهای ضد انقلاب پاکسازی میکند. صدای شهید قدوسی.
تلاش این است که مسائل را و دادگاه ها را به یه شکلی تضعیف کنند.
در گام بعدی با صدور اطلاعیه‌ای خلع سلاح نیروهای ضد انقلاب را خواستار و دستور شناسایی عوامل نفوذی منافقین در ارگان‌های دولتی را صادر می‌کند. حجت الاسلام سلیمی شاگرد و همکار شهید قدوسی.
منافقین شروع کرده بودند به درگیری‌های خیابانی ایجاد کردن، درگیر شدن با نظام. شون باید همه اینا رو جمع می‌کرد و رسیدگی می‌کرد.
دست نفاق 6 روز پس از به شهادت رساندن شهید رجایی، این بار از طریق عامل نفوذی در دادستانی، این قاضی عادل به شهادت میرسد. فرزند شهید قدوسی
سابقه زندان داشت. پدر ما هم در واقع خود من گفت بود که این میاد و مشکوک هستش. کمی قبل از حادثه از محل داستانی بیرون رفته بود و دیگه هم ناپدید.
حجت الاسلام سلیمی شاگرد و همکار شهید قدوسی
تمام اتاق با اینکه مستحکم ساخته بوده منفجر میشه، موج انفجار سنگین بوده و ایشون هم به شهادت میرسه.
شهادتی که پرده از چهره نفاق منافقین در بین ملت ایران کنار زد. دختر شهید قدوسی
اون روز ما اتفاقا تهران نبودیم، یعنی قبل از اون پدرم 2 روز قبلش گفتن که بلیط میگیرم براتون شما برین مشهد، من و مادرم و بچه‌ها که کوچیک بودن. اما دیگران رو که دیدیم تعریف میکردم، روز قبلش رفته بودن قم با بچه های مدرسه حقانی نشسته بودن کنار هم، همه میگفتن ایشون از نظر روحی اصلا یه نشاط و شادابی خاصی داشت. و البته موقع بعد از شهادت، یعنی بعد از هفتم تیر شهادت آقای بهشتی و بعد از 8 شهریور، من یادمه ایشون یه جوری خاصی محزون بودن. اتفاقا یه مریضی مثل حالت آنفولانزا مانندی گرفتن تو خونه، بستری بودن. مادرم گفتن که من رفتم دیدم که یه چیزی دارم با خودشون میگم، گفتم زیر لب گفتم که چی میگین، گفتن که من دارم میگم حیف نیست این همه موقعیت ها پیش بیاد من توی بستر بمیرم. ولی خب موقعی که روز قبل از شهادتشون همه اونایی که دیده بودنشون میگفتن ایشون عجیب با نشاط بودن و سر مشخص بود که اصلا دیگه متعلق، یعنی واقعا رو زمین راه نمیرن. و دفتر کارشون هم که رفته بودن اون محافظی که همراهشون بود، چون ایشون محافظ قبول نمی کردن داشته باشن. بعد از شهادت شهدای 7 تیر امام مسئولیت شرعی قرار دادن براش، گفتن که امام موظف کردن ما رو و گفتن شرعاً مسئول هستید، وظیفتونه که محافظ داشته باشید. و بعد از اون دیگه ایشون به صورت مرتب محافظ داشتن. اون محافظشون همیشه روزایی که می رفتن دفترشون از پله ها بعد می رفتن طبقه بالا بود، از پله ها می رفتن بالا تا ایشون برسن به پشت میز کارشون، این محافظشون همراهشون میرفته. ما خود محافظشون اون روز من یادمه میگفت که بعد از شهادتشون اومده بود، میگفت که ایشون اون روز نذاشتن من برم بالا و هر چی کردم گفتن برگرد و اجازه ندادن من برم بالا. و که بلافاصله بعد از اینکه ایشون نشستن همون حدود 8 ربع صبح انفجار صورت گرفت.
روزی که پروانه شدیم.
از شما دوستان رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده با کاروان حکمت باشید.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
بانگ زدم من که دل مست کجا می رود؟ گفت شهنشه خموش جانب ما می رود. گفتم تو با منی دمز درون می زنی، پس دل من از برون خیره چرا می رود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی دیار خطا بهر غذا می رود. بر اثر دل برو تا تو ببینی درون، سبزه و گل می دمد، جوی وفا می رود. دل مسئله روزن است، خانه بدو روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود. ایرانیان، امید که دلهایتان همواره روشن به پرتو عنایات حضرت دوست باشه. از امواج دلنشین رادیو فرهنگ به روشنی دلهای شما سلامی داریم و قافله سخن ما رو پی بگیریم. مریدی به بو عثمان مغربی از مشایخ و عرفای مشتهر گفت که باشد که زبان به ذکر رود لیکن بی دل. فرمود شوق کن که یک عضوت اندر خدمت باشد. شیطان را تلبیس است که تو را گوید زبان را از ذکر خاموش کن، که چون دل حاضر نباشد بی حرمتی باشد. و اما پاسخ بو عثمان و عظمت جایگاه دل، گفت که خلق در واکنش به این سخن شیطان و وسوسه ها و هواجس و هواهای نفسانی شیطان سه گونه برخورد دارند. نخست آنکه عده‌ای گویند ای ابلیس راست گویی، لیک دل را نیز حاضر کنیم و این نمک به جراحت شیطان پراکند. عجبا از انسانهایی که با وسوسه های شیطان میکوشند تا با عظمت روح رحمانی و عنایات یزدانی نه تنها زبان که دل رو هم ذاکر میکنند. دسته دیگر عده‌ای خاموش مانند و پندارند که حق با ابلیس است، که چه سود وقتی زبان ذاکر است و دل از آن سو بی ذکر حضرت دوست. و در اینجاست که این طیف از انسانها زبان را نیز از ذکر خاموش کنند. و اما دسته سوم گویند که اگر دل حاضر نتوانم کردن، ذکر زبان بهتر از خاموشی است. و چه زیبا که آدمی بکوشد و تلاش نماید تا هم زبان را در ذکر او متصل و مدام هدایت و رهنمون کند و هم دل را در محفل انس او به زیبایی هدایت کند. با تأملی کوتاه تا به فرجام سخن رسد. ایرانیان مهربان که همواره می‌کوشید دل رو به یاد او خجسته و همایون بدارید، فرجام سخن رو با چند بیتی از مولانا به پایان می‌برم. تا با تو قرین شده است جانم، هر جا که روم به گلستانم. تا صورت تو قرین دل شد، بر خاک نیم بر آسمانم. چه بیت با شکوهی! تا صورت تو قرین دل شد، بر خاک نیم بر آسمانم. گر سایه من در این جهان است، غم نیست که من در آن جهانم. در کشتی عشق خفته ام خوش، در حالت خفتگی روانم. امید که دلهایتان مدام روان کوی یار باشد. ایرانیان بدرود.
از همدلی تا همزبانی،
یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟
رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
راه امام، اندیشه امام.
جوان ها متوجه باشند که در جوانی میشد اصلاح کرد انسان خودش را. هر مقدار انسان سنش زیادتر میشد، اقبالش به دنیا بیشتر میشه. جوان ها نزدیکترند به ملکوت، پیره ها هرچی میگذرد، هرچه بر عمرشون میگذرد اضافه میشود یک چیزهایی که اونها را از خدا دور میکند. شماها در فکر باشید که اگر از این ضیافت درست بیرون آمدید، اون وقت عید دارید. عید مال کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد، استفاده کرده باشد از این ضیافت، همونطوری که شهوات ظاهری را باید ترک بکند، از شهوات باطنی که بالاترین سد راه است برای انسان باید از اونها جلوگیری کند. تمام این مفاسدی که در عالم حاصل می شود برای این است که در این ضیافت وارد نشدم، یا اگر وارد شدن استفاده نکردم. خطاب به همه مردم است، همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. اگر ذره هوای نفس در انسان باشد، این به مهمانی وارد نشده است، یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. تمام این جار و جنجال هایی که در دنیا می‌بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکردند، در این مهمانی وارد نشدند، دعوت خدا را قبول نکردند. کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگید، راه به شما بدن در اینجا، و اگر چنانچه راه یافتید مسائل حل است. اینکه مسائل ما حل نمیشد برای اینکه در ضیافت خدا وارد نشدیم.
امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما هموطنان عزیزمون واقع شده باشه. برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دوستان، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، 224-185 پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ سربلندی باشید که با همین برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم و بعد از اون برنامه ریزی بفرمایید برای شنیدن جوانه ها که ساعت 12:30 دقیقه تقدیم به شما میشه و در انتها برنامه زنده سرزمین من. خدایا بر تو توکل میکنم و میدانم که بر بلند ترین کرسی قدرت، بر گرم ترین آغوش مهر و لطف و بر محکم ترین ریسمان نجات چنگ زده ام، ریسمانی که هرگز پاره نمیشود. خدایا بر تو توکل می کنم و دل به تو می سپارم و آرام می شوم. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟